بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در سیاری بود که متعلقش غیر از حجیته، که به اصطلاح ما گفتیم عناوین عقلائیه، مثل ملکیت و زوجیت و ولایت و امثال ذالک. اگر سیره این منعقد شد، آیا ما نیاز داریم به امضا یا نه؟ برای مختار خودمون گفتیم که اموری رو مقدمتاً ذکر کنم. سه تا امر ذکر کردم. امر اول این بود که دائره حق و طائف فقط تکلیف لاغیر. امر دوم این بود که ما در باب سیر عقلائی یه چیزی به نام سیره واقعا نداریم، ما با اعراف سر کار داریم. منطقه اگر عرفی سیره ای داشته باشه و سایر اعراف این سیره را در دائره اون عرف محترم بدانن، نسبت میدیم با عقلا. اگر محترم ندونن میگیم عرفیه. و بالاخره امر سوم این بود که اگر شارع مقدس یکی از عناوین معاملی را متعلق حکمش، تکلیفش یا موضوع تکلیف قرار داد، حملش میکنیم بر معنای عرفیش، مگر اینکه قرینه ای بر خلاف باشه. و امر چهارم بحث امروز ماست. اگر شارع مقدس نهی کند از یکی از این عناوین عقلائیه، مثل اینکه از بیع نهی کنه از بیع خمر، نهی کند از وصیت به زائد بر ثلث، نهی کند از بی از نکاح با ربیبه مثلا یا نکاح با خواهرزن نهی کرد. واجب این نهی میخوام توضیحی بدم. این دو صورت داره. یه دفعه نهی شارع مقدس یه نهی مولوی است، یعنی واقعا رد کرده ما را از این عمل، یا به تعبیر دیگر نهی تحریمی است، این عمل را بر ما حرام کرده. خب گفتیم که تکلیف به ید مولاست، به ید شارعه، بر اساس حکمت هر چیزی را که بخواد میتواند واجب کند و میتواند بر ما حرام کند. همونطور که شارع شرب خمر حرام کرده، گفته آقا بیع الخمرم حرامه، هم شربش حرامه هم بیعش حرامه. خب وقتی که میگیم بیع حرامه، اینو دقت کنید، خود بیع حرامه نه انشاء البیع. خود بیع حرامه یعنی چی؟ یعنی اونی که به حمل شایع بیع از حرامه، که ما در اصطلاح میگیم بیع اسم از برای ایجاب مؤثر. رضا شارع وقتی خمر حرام کرد، خود بیع حرامه نه انشاء البیع حرامه. خود بیع حرامه یعنی چی؟ یعنی ایجاب و انشاء، ایجابی که مؤثره. رضا من اگر معامله کردم خمره، این بیع من درسته، منتها فعل حرامی رو مرتکب شدم، خمر از ملک من خارج میشه و به ملک کی؟ ملک مشتری داخل میشه و عوض در ملک من داخل میشه، ولیکن این بیع فعلی که منه از محرمات شرعیه است. انشاء بیع در جایی میگن که بیع ایجاب مؤثری نیست، فقط ایجابه اما مؤثر نیست. مثل چی؟ مثل این که من اگر خمر به یک بچه کوچک بفروشم، اگر خمر بفروشم به یک مجنون، اگر خمر بفروشم به یک سفیه، این بیع باطله، چون بیع با سفیه و مجنون و صغیر باطله. عنایت کنید، اگر شارع تحریم کرد بیع خمره، گفتیم شامل این بیع دیگه نمیشه. لذا اگر ما به یک مجنونی خمر فروختیم، فقط یک بیع باطل انجام دادیم، آن فعل حرام را مرتکب نشدیم. نه، چون عقلاً بیع این ستا باطله. کلن اندر عقلا بیع با سفیه و مجنون و صغیر باطله. و صغیر هم باید. مراد از صغیر نابالغ نیست، یعنی طفل ناممیز، غیر ممیز. لذا در بحث قرض ربوی گفتیم قرض ربوی در شریعت اسلام حرامه، اما اگر یک قرض ربوی انجام بدم که این قرض ربوی فی نفسه باطله، مثل که به یک انسان سفیهی قرض ربوی بدم، گفتیم این دیگه حرام نیست. به یک مجنونی قرض میدم اما به شرط ربا، به شرط زیاده، گفتیم این دیگه محرم نیست چون باطل اصلا. لذا قرض ربوی کی حرامه؟ که باید صحیح باشه. اگر صحیح بود دقت کردی اون قرض محرمه، اما اگه خودش بی نفسه این باطل بود، یعنی شرایط قرض نداشت، مثل این که من از جیب زید 1000 تومن بر میدارم، میبرم پیش عم، میگم این 1000 تومن رو به تو قرض میدم به شرط زیاده، گفتیم این قرض باطله و محرم نیست. فی نفسهی باطله این قرض، چون من 1000 تومن یه زید رو قرض دادم، ولایت بر قرض نداشتم. حالا گفتیم اگر شارع مقدس نهی کرد از یکی از عناوین معاملی مثل بیع، مثل نکاح، گفتیم برای اون معامله صحیح هست ولیکن فعل ما حرام است، مثل شرب خمر میمونه، مثل غیبت و کذب میمونه که حرامی رو مرتکب شدیم. اما اگر در اثر تحریم شارع، خوب دقت کنیم، فقط در اثر تحریم شارع، شارع تحریم کردیم بره، اما یه اثر تکوینی گذاشت و اون این بود که اصلا این به اندل مسلمین باطل شد. شارع اعلام بطلان نکرد، غرضش هم ابطال به نبود، غرضش این بود که این معامله مثلش دروغ گفتن، غیبت گفتن انجام نشه در خارج، رد کرد. اما یه اثر تکوینی پیدا کرد و اون این بود که اصلا اندل مسلمین هم دیگه چیه؟ بیع خمر باطل شد، یعنی در عرف مسلمین بیع خمر باطل باشه و به تبع اندل اغلا چی میشه؟ میشه باطل. ما ها قائل هستیم اگر در اثر تحریم شارع، خوب دقت کنید، معامله ای و عنوان معامله ای باطل بشه، بعد از اون دیگه حرمتش برداشته میشه. لذا اگر بیع خمر در عرف مسلمین باطل باشه و به تبعش هم اندل اغلا باطل باشه، اگر کسی بیع خمر بکنه، بیع باطلی انجام داده که محرم نیست. چرا؟ اینجا انشاء البیع اصطلاحا خود بیع نیست، بیع تملیک مؤثره و فرض ما اینه که شارع مقدس چی رو حرام کرده؟ بیع رو حرام کرده، نه انشاء البیع. من وقتی مال خودم رو به انسان رشید میفروشم این بیعه، ایجاب من بیعه، اما همین مال رو وقتی به سفیه نمیفروشم این دیگه بیع نیست، این انشاء البیعه. و فرض کلام ما هم اینه که شارع مقدس و شارع چی رو تحریم کرد؟ بیع خمر حرام کرد، نه انشاء بیع خمر. بله، حالا یا از باب این که معناش اینه یا از باب این که ما فرض کردیم شارع قسم سعیش را تحریم کرده. فقط شارع اگر بیع خمر تحریم کرد و در اثر تحریم شارع یک اثر تکوینی گذاشت و اون این بود که اندل مسلمی شد باطل و یک اثر تبعی داشت، دقت کردیم؟ اثر تبعی چی بود؟ اثر تبعی بود که اندل اغلا هم باطله. بعد از این اثر دیگه بیع خمر گفتیم حرام میشن. چرا؟ چون بیع خمر مقدور ما نیست اصلا، اصلا ما قادر بر بیع نیستیم، فقط قادریم بر چی؟ انشاء بیع. توی پرانتز اون مقالطه مرحوم فخرالمحققین و جوابی که دادن اینجا روشن میشه. فخرالمحققین گفته بود نهی اصلا دلالت بر صحت میکنه، چون اگر بیع حرام باشه و باطل باشه اصلا من قادر بر بیع نیستم، شارع من رو تحریم کرده امری که قادر نیستم. جواب دادن که چیه؟ مراد صحت اندل و غلاس، نه صحت اندل شهر. و هم مطلب و هم هر دوش نادرسته، چون اگر شارع فرض اینه، خوب دقت کنین، نهیش تعلق گرفته به بی، نه انشاء البی، به خود بی تعلق گرفته. خب وقتی که تعلق گرفت بی، مقدور من بود. وقت در گذشت زمان بی میشه نامقدور، وقتی که بی شد نامقدور، بله من دیگه این حرام رو نمیتونم مرتکب بشم. چرا؟ چون فقط انشاء البیع رو قادرم بر بیع، یعنی تملیک مؤثر دیگه قادر نیست.
اگر مسلم بیت امی
فرق نمی کنه. حالا ما که میگیم حالا بیع مسلمان به مسلمان رو شارع نهی بکنه یا بیع به مطلقاً، یعنی ما الان فقط مثالمون بحث فقهی نیست، بحث مثالیه. حالا اولا که فقها معلوم باشه در بیع به زمین فرق نمی کنه، فقها بیع خمر مطلقا حرام میدونن، چه به مسلمان چه به زمین، هیچ فرق نمی کنه حالا بلاز بحث فقهیش. اما حالا اون بحث ما بحث فقهی نبود، مثال بود. فقر المحقق میگو از نهی استفاده میکنیم که صحت داره. فقر المحقق یه بحثی شده بود در اصول، تو کفایه آمده در اصول یه بحث بود که نهی از معامله دلالت بر بطلان میکنه یا نه. فقر المحقق گفته بود حتما دلالت بر صحت میکنه. چرا؟ چون اگر بی باطل باشه من قادر بر بی نیستم، شارع از امری نهی کرده که قدرت ندارم اصلا. اشکال ما اینه که نه بابا، اشکال ما اینه که وقتی که شارع نهی کرد، بله من قدرت داشتم، یعنی مکلفین قادر بودن. ممکنه در اثر زمان مکلف قدرت رو از دست بده، فقط در نهی کافیه که در یک زمان مقدور باید باشه. وقتی شارع نهی کرد از بیع خم، من واقعا قدرت داشتم، مکلفین اون زمان قدرت داشتم، ولیکن در گذر زمان این شکل گرفت، بطلان چی؟ بیع عند المسلمین. وقتی که بیع عند المسلمین شکل گرفت، عند العقلا باطله، دیگه من بعد از این دیگه قدرت بر بیع دیگه ندارم. لغو نیست دیگه که، پس لغو نیست. در زمانی که نهی کرد من قدرت داشتم، مسلمین قدرت داشتم، بعد در گذر زمان بله ممکنه که مسلمین قدرت از دست بدن. اما اینکه جواب دادن اندل اقلا صحیح نگفتیم، به اخم اندل اقلا هم باطل میشه.
نهی اولیه نشون دهنده صحت اون موقع بوده، حالا ممکنه در طول زمان فساد رسیده باشه.
بله، یعنی تحریم یک عمل باید در یک قطعه از زمان مقدور باشه. این درسته، هر عملی رو که شارع تحریم میکنه، اگه شارع گفت مثلا کسی روی کره مریخ راه نره، باید در یک زمانی بر مکلف این قدرت باشه که روی کره مریخ چیه؟ راه بره. ماها اینو خوب دقت کنیم، ماها قائلیم که اگر شارع یک معامله ایره تحریم کرد، اینه تو فکر خیلی جای خیلی زیادی ازش میشه استفاده کرد، و در اثر تحریم شارع اندل مسلمین باطل شد یا نه بر اساس فتوای فقها باطل شد. فقها به این فکر کردن که هر معامله ای که حرامه فاسد هم هست، فتوا دادن که چیه؟ بیع خم باطله. ارتکاز مسلمی شکل گره در اثر این فتوا. وقتی که باطل نمیشه، اون وقت ما خواهیم گفت دیگه بیعش حرام نیست. فرض مسئله اینه که شارع از بیعه بر من تحریم کرده، نه انشاء البیعه. ببینید بی فعل، بی انشاء، هر انشایی بی یا انشاء مؤثر بیه. من اگه به شما گفتم آقا این ساختمان رو من الان به شما میفروشم 1000 تومان، انشاء کردن، این بیعه یا بیع نیست؟ خب معلوم که بیع نیست. من بگم این دفترم فروختم، اونم انشاءه. بگم همین ساختمان رو فروختم به شما، یا کوه دماوند رو به شما فروختم، قله دماوند رو به شما فروختم، این واقعا انشاءه، بیعه. اما چیه؟ بیع نیست. قصد کردم فرض کردم، حالا فرض کردم قصد کردم، فرض کردم قصد کردم، برای خودم این ولایت رو قائل شدم که بالاخره این همه درس خوندیم عمری، بالاخره اگه برای این کوه و دشت و صحرا ولایت نشستم بس به چه درد میخوره. حتی به بعضی از علمای نصارا نسبت میدادن که بهشت میفروختن، وقت ما ها نمیتونیم دنیا رو بفروشیم. آره این شعر حافظ چیه؟ جنت به دو... نه که پدر ما بهشت رو به دو گندم بفرو ناخلف باشم اگر. شعرش چیه؟ چی؟ شعر اصفهانی. شعر حافظه. کدوم اصفهانی؟ نه 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 با مال حافظه. برای پدرم روزه رضوان به دو گندم بفرو ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خب اونا سخن از بهشت هم آقای کوه بفروشم خیلی چی مهم نیست. اینو دقت کردیم. فرض کردیم که شارع مقدس تحریم کرد. چی رو تحریم کرد؟ شارع مقدس تحریم کرد بر ما بیع خمر یا بیع مثلا یک نکاهی رو تحریم کرد. بله؟ کوه فروشی هم هم؟ کوه رو نمی فروشن، اون زمین می فروشن، خود کوه رو نمی فروشن، صاف میکنن می فروشن. حالا یک قطعه رو می فروشن، نه مخواهیم یک جا بفروشیم. چرا شعاره میتونه اصلا نه کنه بگه که مثلا شما چشماتون یکیشه ببندید حرام؟ اون دست شعاره، شعاره فرض کردیم آقا بیع به تحریم کردیم، تو بگه انشاء بیع حرامه، دست شعاره مشکل نداره. نه اینکه نمیشه، فرض ما اینه که شعاره تحریم کرده بیع، نه انشاء البیع. نه یعنی شاره میتونه بگه مثلا حسه از بیع حرامه، مثلا بیع خم به صیغه فارسی حرامه، اینا همه دست شاره اشکال نداره. شاره موضوع یا متعلق حکم تا تکلیفش در اختیار خودشه، دستش بازه. فرض مسئله اینه که شاره تحریم کرده بر ما بیع خمره. گفتیم اگر این تحریم باشه بیع خمر حرامه، اما انشاءش دیگه حرام نیست. لذا اگر در اثر تحریم شارع بی باطل شد اندل مسلمین و به تبعش اندل اغلا، دیگه من قدرت بر بی دیگه ندارم، دیگه نمیتونم بی کنم، فقط میتونم انشاء بی کنم. و فرض کلام اینه که انشاء بی چیه؟ محرمیست. بله امکان داره وقتی که من بی میکنم تحویل بدم خمره، تسلیم خم به دیگری خودش از محرماته. بله بیع بدون انشاء ممکن نیست، اما انشاء بدون بیع ممکنه. و اون انشایی که مؤثر اسمش بیعه، اسمش بیعه. بله اصلا تو بیع حقیقتش انشاست، اصلا بیع از افراد انشاه. انشاء مؤثر رو بهش میگن بیع، تملیک مؤثر رو بهش میگن بیع، تملیک خودش انشاه. خیلی گفتم. آره هر چی که تو ذهن شما برسه گفتم. در حقیقت بی یعنی وقتی شعار نهی میکنه ظهورش در بی نه انشاء بیه. اون بحث اثباتی دیگه از بحث ما خارج شد دیگه. پس اگر شعار بی خمر انشاء تحریم کرد میگیم بله آقا بیع خم صحیح هست و حرام اگر کسی مرتکب شد. اگر نزد مسلمین و به تبع نزد اغلا باطل شد میگیم دیگه ما قدرت بر بیع محرم رو دیگه نداریم. دیگه قدرت نداریم بیع محرم رو ایجاد کنیم، چون فرض کردیم هر انشائی که بکنیم غیر مؤثره. اما یه دفعه شارع نهی میکنه، اینو دقت کنیم، شارع نهی میکنه، اصلا قصدش رد و تحریم نیست، فقط غرض شارع اینه که چی هستش؟ که این معامله نزد مسلمین و به تبع نزد اغلا ان یسیر باطله، فقط میخواد کاری بکنه که این عقد در عرف خودش و به تبع در عرف اغلا باطل بشه، رد نمیخواد بکنه. قرض مولا فقط همینه، نهی میکنه از چی؟ وصیت به زائد بر ثلث. نه اینکه کسی اگر وصیت کرد وصیتش فعل حرامه، قصد او از نهی از وصیت کمان که شارع نهی کرده، یعنی نبی اکرم نهی فرمودن از وصیت به زائد بر چی؟ بر ثلث. اگر فرض کنیم که دایی و غرض نبی اکرم این بوده که این نحو وصیت باطل بشه، کی باطل میشه؟ که در عرف مسلمین این وصیت باطل باشه. اگر در عرف مسلمین باطل شد، اندل اغلا هم میشه چی؟ باطل. هیچی قبل از جوازه. بله درست و درست بوده، یعنی صحیح اندل اغلا بوده، تکلیفا که جائز بوده و صحیح اندل اغلا، کما که امروز هم در غیر مسلمین وصیت به تمام اموال و به زائد بر ثلث صحیحه. اما فرض کردیم نبی اکرم نه کرده و دایی نهش هم تحریم نبوده، داییش تحریم نبوده، اینا بحثای ثبوتیه نه اثباتی. داییش این بوده که آقا این وصیت باطل باشه، چون اگر مسلمین در عرف مسلمین این وصیت باطل باشه، اندل اغلا باطل میشه. خب بنابراین اگر ما وصیت شارع نهی کرد و ما وصیت به زائد بر ثلث کردیم، این فعل حرامی نیست. منتها قبل از این که شارع موفق بشه در این که این رو باطل کنه، اگر وصیت کردیم، این وصیت ما جائز است و نافذ است. بله، منتها اگر همه این فکر می کردن، خوشبختانه همه این فکر را نمی کنن. بله، اما خوشبختانه این قدر این فکر را نمی کنن. این فکر ما رو طلبه هاست، طلبه ها می شیدن همش فکر می کنن، یه چیزایی می گرد، مردم که این فکر را نمی کنن که. خب اگه با اون شما فکر می کردن، شاید هیچ وقت کار نمی کردن که باطل بشه. و همش هم درست بود، همیشه، چون گفتیم بعد اشاره میکنم پیغمبر فقط در دایره تکالیف ولایت داره. فرض کنید که تحریم نکرده، فرضمون اینا، نه اینکه در خارج این اتفاق افتاده ها، این مثال فرضی ها، حالا عالم واقعش یه کار نداریم، مثال فقط میخواییم بزنیم برای روشن شده. شارع آقا نهی کرده از چی؟ از وصیت به زائد بر ثلث، برای اینکه این وصیت باطل بشه. این وصیتی که زمان پیغمبر صحیح بود، اغلاءً صحیح بود این وصیت، پیغمبر میخواد کاری بکنه که این وصیت باطل باشه. فقط کافیه که نهی بکنه، وقتی که اندل مسلمین باطل شد، به تبع اندل اغلاء هم چی میشه؟ وصیت میشه باطل. دقت کردیم؟ خب حالا اگر چین وصیتی کرد، اگر موفق بود پیغمبر در اون قرض و خواسته خودش، میگیم که بله وصیت به زائد بر ثلث باطل. اگر پیغمبر در وصول به قرضش موفق نشد تا این زمان، میگیم آقا اون وصیت به زائد بر ثلث صحیحه و غلاعه و آثار شرعی هم برش باره، دقت کردیم، و کار خلاف شرعی هم صورت نگرفته، چون فرض کردیم پیغمبر اکرم تحریم نکرد، فقط نهی کرد به دایی چی؟ ابطال این وصیت در بین مسلمین. چی؟ اگر چی؟ اگر عرفم ایجاد شد، کار ما خلاف شرع نیست، ولیکن آثار شرعی برش مترتب نیست. درسته کار ما خلاف شرع نیست. پس شارع مقدس میتواند آقا نهی کند از یک عنوان معاملی نهی تحریمی یا نه نهی وضعی، یعنی نهی به قصد ابطال این معامله در بین مسلمین، بطلان این معامله در بین مسلمین، هر دو جور میتونه نهی کنه. خب هازا تمام الکلام در مقدمه. این چهار امر توجه اگر بکنیم میخواییم وارد نتیجه گیری بشیم. طبق امر اول، پس شارع مقدس گفتیم که ولایت اطاعتش فقط و فقط در دائره تکلیفه، در دائره احکام وضعی هیچ گونه ولایتی بر طاعت نداره، نه شارع مقدس نه هیچ مولایی، فقط در دائره تکلیفه. خب پس بنابراین این عناوین معاملی شارع درست بکنه یا درست نکنه هیچ اثری نداره، اونی که اثر داره تکلیف شارع است. در مقام تکلیف شارع، شارع میتواند یکی از عناوین معاملی رو متعلق تکلیفش قرار بده و میتواند یکی از عناوین رو موضوع تکلیف قرار بده. پس اگر عنوانی از عناوین متعلق تکلیف نبود یا موضوع تکلیف نبود، دیگه بحث از امضاء شارع، بحث از قبول یا عدم قبول شارع لغوه. شارع فقط یکی از این دو کار رو میتونه انجام بده، یا یکی از عناوین رو در موضوع تکلیف اخذ کنه یا یکی از عناوین رو در متعلق تکلیف اخذ کنه. موضوع تکلیف که خب قبلا گفتیم اونیست که فرض وجود میشه، که ان وجده تکلیف یسیر و فعلیان و الا فلا یکون و فعلیان. متعلقم که روشنه، متعلق دائما یک فعل ارادیه. پس اگر شما به یک عنوان معاملی برخورد کردین، خوب دقت کنید که موضوع هیچ تکلیفی نبود و متعلق هیچ تکلیفی نبود، دیگه بحث از امضا و قبول یا عدم قبول، رد یا عدم رد اشاره لغو این بحثا، چون وقتی اثر داره که موضوع تکلیف شرعی یا متعلق تکلیف شرعی واقع بشه. مثل این که شارع بگه وفاء به عقد واجبه، عقد میشه موضوع. شارع میگه بیع الخمر حرامه، میشه متعلق. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقد میشه عنوان معاملی و موضوع. حرم الربا، ربا میشه چی؟ متعلق. خب اگر عنوانی رو موضوع قرار بده یا متعلق جای بحث داره، پس اگر نه موضوع باشه نه متعلق، از بحث خارج میشه. اما میریم سراغ موضوع. اگر شارع یکی از عناوین معاملی رو موضوع قرار بده، یه نکته رو به شما عرض کنم. موضوع تکلیف به ید شارعه. شارع هر چیزی رو که خودش بخواد میتونه موضوع قرار بده، حتی در امور تکوینی میتونم حصه ای از این موضوع تکوینی رو موضوع قرار بده و یک شیئی که از حسم نیست اونم موضوع قرار بده. مثال بزنم، میدونین یکی از پدیده های عالم طبیعت عادت زنانگی یا حیض هستش. حیض یا عادت زنانگی پدیده طبیعی که برای خانم ها عادتاً در هر ماه اتفاق میفته اگر به سن یائسگی نرسیده باشه. شارع اومده این حیض رو چیه؟ موضوع تکلیف قرار داده. مثلا گفته دخول حائض در مسجد، مکس حائض در مسجد چیه؟ حرام است. مکس حائض و دخول حائض در مسجد حرام است. نسبت بین حیض که یک پدیده طبیعیه با حیضی که موضوع تکلیفه چه نسبتی با هم داره؟ اون خصوص من وجهه، یعنی بخشی از اون حیض طبیعی رو شارع موضوع قرار نداده. گفته اگر زنی خون ببینه و مدت خونش 3 روز کامل نباشه، این حیض واقعا حیضه، عادته، این دم دم حیضه، اما حرمت دخول در مسجد نداره. شارع این انکار حیضیت چه نکرده، این فقهایی نشاره گفت این حیض نیست، واقعا حیضه، ولیکن حرمت دخول نداره در مسجد. و از اون طرف یک پدیده ایره که یک امریره که واقعا حیض نیست، حیض قرار داده، گفته طهر متخلل در حیض واحد حیض محسوب میشه. یعنی چی حیض محسوب میشه؟ یعنی خب حیض رو داره، نه اینکه حیضه. گفته زن در طهر متخلل برش دخول در مسجد حرامه. وقتی که میگن فقها، خوب دقت کنید، بر حائض مکس در مسجد دخول در مسجد حرامه، نسبتش با حائض تکوینی چه نسبتیه؟ اون خصوص من وجهه، این اون خصوص من وجه داره. زنی واقعا تکوینا حائض اما دخول در مسجد حرام نیست، این خانم خون دیده کمتر از 3 روز، واقعا حائضه، دم دم عادت، دم دم حیضه. حتی تا اونجا که اگر کاری بکنه که خود این زن این خون قطع بشه، که اگر این کار رو نمیکرد بیش از 3 روز ادامه پیدا میکرد، یک قرص این کار خون قطع میشه، فقها گفتن باز حکم حیض رو نداره. حتی کاری کرده خودش جلو حیض رو گرفته، قرصی خورده که قبل از اکمال 3 روز قطع میشه، این برش مکس در مسجد و دخول در مسجد جایز. در طهر متخلل این زن قطعا حائض نیست در طهر متخلل، اما شارع گفته دخول در مسجد برش حرامه. لذا فقها میگن نسبت بین حائضی که موضوع تکلیف شرعی است، تکلیف شرعی چیه؟ حرمت دخول در مسجد. نسبت بین این حائضی که موضوعه با حائض تکوینی و طبیعی، نسبتش اون خصوص من وجهه. این دست شارعه. این که نگیم ها این خون بعض دقت کردن، ها این خون خونه حیضه، کسی نگم این خون خونه حیض نیست، اما شارع برای این خون رو موضوع قرار نداده برای تکلیفش، دست خودشه، هر چی رو بخواد میتونه موضوع قرار بده و هر چی نخواد میتونه موضوع قرار نمیده. کما اینکه نسبت بین حائض در تکلیف با حائض تکوینی نسبتش اون خصوص من وجهه. حالا اگر شارع یکی از عناوین رو موضوع قرار داد، خب میتونه موضوع که قرار میده اوسع باشه، ازیق باشه، مساوی باشه، دست خودشه، ولیکن گفتیم اگر قرینه این نباشه هم میشه بر چی؟ معنی عرفیش. اگر شارع گفت احل الله البیع، مثال نزنم، اگر گفت اوفو بالعقود، چون عقد موضوع بیع متعلقه، اگر گفت اوفو بالعقود قرینه هم نیاورد، میگیم آقا مراد از عقد چیه؟ همون معنی عرفیشه. معنی عرفیش چیه؟ عبارت از عقد صحیح عند العقلا. یعنی اگر شما عقدی رو انجام دادین که صحیح عند العقلا بود، وفاء به او واجبه. اما اگر عقدی رو دادین که انجام نه که عند العقلا صحیح نیست، ولو فی عرف من الاعراف صحیح باشه، آیه شریفه اوفو بالعقود اون رو دیگه نمیگیره. بعد اگه شاری یه جایی گفت که مثلا برای این مثال میخوام بگم، فرض کنید شاری گفت که بیع الخمر باطلون، خوب دقت کنید اینا، وقتی که شاری میگه بیع الخمر باطلون، همینطور تصریح کرد بیع الخمر باطلون، فقها میگن اوفو بالعقود چیه؟ این بیع الخمر تخصیص میزنه، یعنی بیع الخمر تخصیص اوفو بالعقود میشه. اون روایتی که میگه بیع الخمر باطل، آیه اوفو بالعقود تخصیص میزنه. اوفو یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود الا بیع الخمر، اگر خمر فروختین اونجا وفاء عقد واجب نیست. گفتیم آقا این فرمایش درست نیست. چرا؟ چون این بیع الخمر یا عند العقلا صحیح یا باطل، به این توضیحی که 100 بار تکرار کردم، اگر بیع الخمر عند المسلمین، دقت کردید امام فرموده ها، که نبی اکرم فرموده که بیع الخمر باطل، اگر بیع الخمر عند المسلمین باطل بود، ان در عقلا باطل آیه عفو بلغود اصلا نمیگیره بیع الخمر، تخصیص نیست. دقت کردیم؟ تخصیص نیست. اما خوب دقت کنید، اگر ان در عقلا باطل بود اصلا آیه عفو بلغود بیع خمر نمیگیره. نبی اکرم عبارت فرضیش این بوده که بیع الخمر باطل، اصلا تخصیصی در کار نیست. فرض کردیم کلام نبی اکرم تأثیر گذاشت و اندل اغلا هم باطل شد به توضیحی که گفتم. آیه اوفو بالعقود اصلا به خمر نمیگه که تخصیص باشه. اما خوب دقت کنید، اگر فرض کردیم که این جمله اثر نکرد و به الخم اندل مسلمین و اندل اغلا چیه؟ صحیح بود. خب آیه اوفو بالعقود او رو میگیره. انما الکلام در اینه که بیع الخمر باطل که نبی اکرم فرموده خاصه آیه رو تخصیص بزنه، بگه که بیع عقد و وفاء به عقد واجب است مگر در مورد بیع خمر، یا اینکه نه نبی اکرم خاصه چکار کنه؟ اندل اغلا باطلش کنه و اثر نکرده. گفتیم اگر چون ام دائره بین این دو تخصیص ثابت نمیشه، باز رجوع میکنیم به اوفل بالعقود، میگیم اگر بیع خمرم کرد باز وفا واجبه. پس پیغمبر فرموده بیع الخمر باطل، پیغمبر فرموده اگر باطل شد در نزد عقلا اوفل بالعقود او رو نمیگیره، اگر صحیح بود اندل عقلا اوفل بالعقود میگیره. نمیدونیم که این جمله تخصیص اوفل بالعقوده یا پیغمبر به دایی این بوده که باطل کنه و موفق نشده، تخصیص ثابت نمیشه، باز به عموم عفو بالعقود تنصب میکنید. تأمل بکنید. ولی الکلام تتمتون الحمدلله رب العالمین. از موارد شبه در تخصیص دیگه، شبه در تخصیص، بعد تخصیص ثابت نمیشه. هنوز متعلق رو نگفتم، انشاءالله ادامه بحث بعد. الحمدلله.